أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم اجمالی بود به سبب علم تفصیلی به تکلیف در بعض اطراف آن. رسیدیم به صورت ثالثه که عبارت بود از این که متعلق علم اجمالی هیچ خصوصیت زائده‌ای ندارد. ما علم داریم یکی از این دو انا نجس است، به نحوی که اگر فی علم الله هر دو انا نجس باشند، هیچ ترجیحی ندارد که بگوییم این انا شرقی متعلق علم اجمالی ما بود نه اناء غربی. مثل این که یک قطره خون افتاد، نمیدونیم همه آن در یکی از این دو اناء افتاد یا دو نصف شد، یکی در این اناء افتاد دیگری در اناء دوم. اگر فی علم الله این قطره خون دو قسم شده و هر قسم در یکی از این دو انا افتاده، متعلق علم اجمالی ما به نجس بودن یکی از این دو انا معین نیست حتی فی علم الله. حال اگر ما علم تفصیلی پیدا کردیم که این اناء شرقی نجس است، مشهور گفتن عنوان معلوم بالاجمال که عبارت است از الاناء النجس، انطباقش بر این اناء شرقی معلوم است. وقتی انطباق معلوم بود انحلال قهری است. وقتی که ما فهمیدیم اناء شرقی نجس هست، دیگر نمیتوانیم بگوییم ما میدانیم یا این اناء شرقی نجس هست و یا اون اناء غربی. نخیر، اما هذا الاناء الشرقی نجسون او ذاک الاناء الغربی نجسون دیگر معنا ندارد. قضیه منفصله مانعة الخلو معنا ندارد، بلکه باید بگیم این اناء شرقی یقینا نجس است و اناء غربی مشکوک النجاسه است. محقق عراقی فرمود ما منکر انحلال حقیقی این علم اجمالی هستیم. بهترین توجیه برای کلام محقق عراقی اینه که بگیم علم اجمالی سببش مستقل است از سبب علم تفصیلی. یعنی ما می توانیم همین الان هم یک قضیه تعلیقی تشکیل بدیم، بگیم اگر اناء شرقی نجس نباشد، یعنی اگر علم تفصیلی من به این که اناء شرقی نجس است اشتباه باشد، پس اناء غربی نجس است. ان لم یکن الاناء الشرقی نجسن فالاناء الغربی نجسن. بهتر بود محقق عراقی این قضیه تعلیقیه رو مطرح می کرد به عنوان کاشف از علم اجمالی. توضیح و ذالک، ما وقتی که مثلا معصوم خبر داد که احد الاناین نجس، علم تفصیلی هم پیدا کردیم اناء شرقی نجس است به سبب اینکه دیدیم در او قطره خونی افتاده است. علم به نجس بودن احد الاناین مطلق هست، سواء صدق العلم التفصیلی، سواء کان العلم التفصیلی به نجاست الاناء الشرقی مصیبا او مخطئا. این علم به جامعه این که احد الاناء نجس است سببش اخبار معصوم است مثلا، و نسبت به سبب علم تفصیلی لا به شرط است. میگه چه من اشتباه بکنم چه درست فهمیده باشم که اناء شرقی نجس است، ولیکن این را بدانید یقیناً یکی از این دو اناء نجس است. به خاطر اخبار معصوم نتیجه این میشه اگر من اشتباه کرده باشم و تخیل کرده باشم که اناء شرقی نجس است، مهم نیست. اگر اناء شرقی نجس نباشد معصوم که خلاف نمیگوید، پس اناء غربی نجس است. این قضیه تعلیقیه رو مناسب بود محقق عراقی مطرح کنه که ان لم یکن الاناء المعلوم بالتفصیل نجس، یعنی اگر من اشتباه کرده باشم در این علم تفصیلیم به نجس بودن اناء شرقی، اخبار معصوم که اشتباه نیست، پس اناء غربی نجس است. اگر اناء، چون معصوم گفت احد الاناء هذین الاناء نجسان، وقتی معصوم فرمود احد هذین الاناء نجسان، پس اگر اناء شرقی نجس نباشد، یعنی اگر علم تفصیلی من به این که اناء شرقی نجس است اشتباه باشد، پس اناء غربی نجس است. این قضیه تعلیقیه مناسب بود در کلام محقق عراقی شاهد گرفته بشه بر وجود علم اجمالی، نه اون قضیه تعلیقیه که ایشان جور دیگر مطرح کرد. گفت اگر اناء غربی همان نجس معلوم بالاجمال نباشد، اینجور گفت، عذر میخوان، گفت اگر اناء غربی همان نجس معلوم بالاجمال باشد، پس اناء شرقی مصداق اون اناء نجس معلوم بالاجمال نیست. اینجور گفت، گفت اگر اون اناء غربی، یعنی اون اناءی که معلوم به تفصیل نیست، لو کان ذلک الاناء الغربی هو ذلک الاناء النجس المعلوم بالاجمال لم یکن هذا الاناء الشرقی هو ذلک النجس المعلوم بالاجمال، که ما اشکال کردیم، گفتیم آقا این چه قضیه تعلیقیه شما تشکیل دادید؟ علم اجمالی ما مانع الجمع نیست و فی علم الله ممکن است هر دو اناء نجس باشند، و اگر فی علم الله هر دو اناء نجس باشند معلوم بالاجمال صلاحیت انطباق هم بر اناء غربی دارد و هم صلاحیت انطباق بر اناء شرقی دارد علا سبیل تبادل. اما اگر محقق عراقی این بیان آسان رو انتخاب میکرد، میگفت کاشف از علم اجمالی این قضیه شرطی است که اگر این اناء شرقی که معلوم تفصیلی است که نجس است، اگر اشتباه من می کردم و اگر من اشتباه بکنم این اناء شرقی نجس نباشد، پس اونی که معصوم خبر داده است به نجس بودن او اناء غربی است. قضیه شرطیه هست، منتها شما میگید که شرطش ممکن است محقق نباشد. علم اجمالی یعنی دو قضیه شرطیه: یک، ان لم یکن الاناء الشرقی نجسن فالاناء الغربی نجسن. دوم، ان لم یکن الاناء الغربی نجسن فالاناء الشرقی نجسن. این مقوم علم اجمالی است. محقق عراقی می توانست بفرماید وقتی که من سبب علمم به نجس بودن احد الاناء مستقل است، لا به شرط است نسبت به سبب علم تفصیلی، ولذا سبب علم اجمالی می شود مطلق. من می دانم یکی از این دو اناء نجس است، چه علم تفصیلی من به نجس بودن اناء شرقی مصیب باشد چه مخطئ، من می دانم یکی از این دو اناء نجس است. یعنی اگر اناء شرقی نجس نباشد، البته من فعلا علم تفصیلی دارم که اناء شرقی نجس است، ولی اگر اناء شرقی نجس نباشد، پس اون نجس معلوم بالاجمال اناء غربی است و این بالوجدان در نفس انسان وجود دارد. مواردی که سبب علم به جامع غیر از سبب علم به فرد است. مثال دیگری بزنم: شما وقتی که یک راوی گفت نماز جمعه واجب است، واجب تعیینی است، یک راوی گفت نماز جمعه واجب تخییری است، شما علم دارید به سبب برهان که اجتماع ضد محال است، علم دارید یکی از این دو خبر دروغ است، نمیتونه نماز جمعه هم واجب تعیینی باشه هم واجب تخییری، و احتمالم میدید هر دو خبر دروغ باشه، اصلا نماز جمعه نه واجب تخییری باشد نه واجب تعیینی، در عصر غیبت نماز جمعه اصلا مشروع نباشد کما علیه جمع من الفقها. خب شما برهان دارید بر کذب احد الخبرین، چون اجتماع ضدین محال است و احتمال کذب هر دو خبر را هم می دهید. حالا اگر شما به یک سبب آخر علم تفصیلی پیدا کنید، اون خبری که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است کاذبه. به یک سبب آخری میگید من احتمال فقهی نمی دهم نماز جمعه واجب تعیینی باشد و الا باید همه مردم در روز جمعه کار و زندگیشون رو تعطیل میکردن، میرفتن نماز جمعه و این محتمل نیست. خب سوال، شما علمتان به کذب احد الخبرین به سبب برهان بود، آیا این علم شما نسبت به این که اون علم تفصیلی به کذب خبر اول، این علم اجمالی شما نسبت به اون علم تفصیلی لا به شرط است یا به شرطشه؟ قطعا لا به شرطه. یعنی چه؟ یعنی میگید من به خاطر برهان علم دارم به کذب یکی از این دو خبر، چه علم من به کذب اون خبر اول مطابق با واقع باشد چه نباشد، اما برهان دارم که یکی از این دو خبر کاذب است. خب این علم به جامع نسبت به مصیب بودن اون علم تفصیلی شد لابشرد، سواء صدق العلم التفصیلی به کذب الخبر الاول ام لم یصدق، ما برهان داریم که یکی از این دو خبر کاذب است، چون اجتماع ضدین محال است. چطور میتونه این علم به جامع، علم به کذب احدهما مندک بشه و زائل بشه به خاطر وجود اون علم تفصیلی، در حالی که این علم اجمالی داره میگه بابا چه اون علم تفصیلی درست باشد چه نادرست، بدانید برهان داریم که نمیشود این دو خبر هر دو راست باشند، باید یکی از این دو دروغ باشد. چه اون علم تفصیلی به دروغ بودن اون خبر اول که میگفت نماز جمعه واجب تعیینی است، چه اون علم تفصیلی به کذب این خبر اول صحیح باشد یا ناصحیح، اما ما علم مستقل داریم به سبب مستقل و خب برهان و امتناع اجتماع ضدین که احد الخبرین کاذب است. چطور میتونه این علم به جامع زائل بشه به سبب اون علم تفصیلیه به فرد؟ محقق عراقی اگر این مطلب رو میفرمود بسیار مطلب قابل توجهی بود و واقعا هم اگر مشهور ادعایشان این است که علم به جامع به اون سبب مستقل، حالا یا سبب مستقل اخبار معصوم است یا سبب مستقل برهان است و امثال ذلک، اگر مدعای مشهور اینه که علم به جامع زائل می شود و می شود علم ما علم واحد به این فرد، انصاف اینه که مشهور اشتباه می کند. حق با محقق عراقیه. ببینید ما در صورت اولا که من علم داشتم عنایزه یکی از این دوست و اون عنایزه نجس است، بعد علم تفصیلی پیدا میکردیم هازا انا ازیدن، در حقیقت یک علم تفصیلی بود که این انا شرقی انا ازید است، علم تفصیلی دیگری بود که انا غربی انا ازید نیست. متعلق علم اجمالی را منطبق کردیم بر این طرف و علم به عدم انطباق آن داریم بر طرف دیگر. علم داریم در صورت اولا به عدم انطباق عنا زید بر اون عنا غربی، اما در صورت ثالثه ما علم به عدم انطباق العنا النجس بر اون عنا غربی نداریم. علم به انطباق اناء نجس بر اناء شرقی داریم، ولی علم به عدم انطباق آن بر اناء غربی نداریم. ولذا میگن همین احتمال انطباق بر اناء غربی، همین کاشف است از بقا علم اجمالی. چون اون قضیه شرطیه هنوز هست که اگر اناء شرقی که معلوم و تفصیل بود نجس بودن آن، اگر فی علم الله این اناء شرقی نجس نباشد، یعنی اگر علم تفصیلی من اشتباه باشد نسبت به این اناء شرقی، پس اناء غربی نجس است. چون ما به سبب اخبار معصوم که سبب مستقلی است، غیر از اون سبب علم تفصیلی، به سبب اخبار معصوم ما علم داریم به جامع نجس بودن احد الاناین، و این علم محال است زائل بشود به سبب اون علم تفصیلی، چون قوام این علم اجمالی به اون سبب اجمالی خودش است که اخبار معصوم است. خب ما تا این مقدار اگر محقق عراقی مطرح میکرد ما کاملا تأیید میکردیم، ولی محقق عراقی ادعایش بالاتر از اینه. این ادعا یعنی آقا ما یک علم به جامع داریم به سبب مستقل و هو اخبار المعصوم، یک علم به فرد داریم که اناء شرقی نجس است به سبب مستقل که رؤیت وقوع دم در این اناء شرقی است. دو سبب مستقل داریم، پس مسبب هم دو تاست، یک علم به جامع به سبب اخبار معصوم، یکی دیگر علم به نجس بودن اناء شرقی به سبب رؤیت وقوع دم در آن. این مقدار قابل مناقشه نیست، ولیکن به نظر ما حرف مشهور چیز دیگریه. بله بله، چرا مصداق یعنی مصداق یعنی قابل انطباق است، اون رو جواب دادیم. بس در قضیه قابل انطباقه، نمیفهمم. ببینید ما ادعای مشهور رو توضیح بدیم. ادعای مشهور اگر این است که علم به جامع زائل می شود به سبب علم تفصیلی به این فرد، بله مشهور اشتباه می کند. اما ادعای مشهور اینه که این سبب مستقل موجب تعنون معلوم بالاجمال به یک عنوان زائد نمیشه. سبب مستقلی است برای علم به جامع، اما جامع ما مقید نمیشه و متعنون نمیشه به یک قیدی زائد بر اصل جامع. یعنی ما مثال بزنم، این تکثیر مثال شاید مطلب رو واضح بکنه. حجره ای هست، دیدیم برقش روشنه، در حجره هم بازه، صدای تلویزیون هم میاد. علم پیدا کردیم یک انسانی، حالا یکی از افراد این حجره در حجره هستند، یا زید در حجره است، یا عمر در حجره است، یا هر دو. معنای علم اجمالی که مانع الجمع نیست اینه دیگه. این سبب مشترکه بین این سه احتمال. اگر زید در خانه باشد، در حجره باشد، یا عم در حجره باشد یا هر دو در حجره باشند، رابطهشون با روشن بودن چراغ این حجره یکسان است. خب علم پیدا کردیم به این که یا زید در حجره است یا عم یا هر دو. بعد دیدیم صدای زید میاد از حجره، داره ذکر میگه. علم تفصیلی پیدا کردیم به این که زید در حجره است. بله، علم به جامع سببش مستقل بود، روشن بودن چراغ حجره، و این لا به شرط بودن رو ما قبول داریم که میگه اگر من اشتباه بکنم که فکر میکنم اون صدا صدای زید است، باز من علم دارم که یا زید یا عم در حجره هستن، و اگر زید در حجره نباشد پس عم در حجره است. همه اینها درست، اما متعلق علم اجمالی ما وجود احدهما فی الدار، این احدهما این یک عنوان زائدی ندارد که قابل انطباق بر زید نباشد. خب زید هم احدهماست. وقتی زید احدهما بود اجمال برطرف میشه از این علم. علم به جامع بله هست، علم به جامع احدهما به سبب مستقل، سبب مستقل غیر از اون سبب علم به وجود زید در حجره که شنیدن صدای زید بود، نه سبب مستقل و اون روشن بودن چراغ حجره است، در باز بودن در حجره است، این سبب مستقل بود برای علم به وجود احدهما فی الدار. علم مستقل نیست به سبب مستقل. اما بعد از این که ما علم پیدا می کنیم به انطباق این عنوان احدهما فی الدار بر زید، چرا؟ برای اینکه احدهما فی الدار یک عنوان، یک خصوصیتی ندارد که انطباقش بر زید مشکوک بشود. احدهما اما زیدون او امرون فدار، انطباقش بر زید معلوم و قطعی است. با وجود این علم تفصیلی انطباق احدهما فدار یا انسانون فدار، انطباقش بر زید که می دانم در این دار هست، انطباقش قهری است. اجمال از این متعلق علم اجمالی برطرف شد، و الا اون علم به جامع به سبب مستقل محال است زائل بشود. اگر محقق عراقی فقط مدعاش این بود که علم به جامع محال است زائل بشود با این علم تفصیلی به فرد، چون سبب علم به جامع مستقل است، ما این ادعا رو میپذیرفتیم. اما ادعای محقق عراقی این است که این علم اجمالی به وصف اجمال باقی میماند. این درست نیست. چرا؟ یعنی که اجمال در این معلوم اجمالی به نکته ترجیح بلا مرجح بود، چون ما نمیدانستیم آیا اون احدهما فی الدار بر زید منطبق است یا بر امر منطبق است. میشد علم مشوب به اجمال، میشد علم اجمالی. علم اجمالی صرف علم به جامع نیست، علم به جامع است توأم با اجمال در تشخیص فرد. ما دیگه بعد از علم تفصیلی به انطباق عنوان احدهما فی الدار بر زید که علم تفصیلی پیدا کردن فی الدار است، اجمال از این معلوم بالاجمال برطرف میشه، انطباقش بر زید دیگه ترجیح بلا مرجح نیست. و ان شئت قلت، همین مقدار که اجمال از متعلق علم اجمالی برطرف شد، یعنی انطباقش بر زید ترجیح بلا مرجح دیگه نیست، معلوم از انطباق عنوان احد ما بر زید. وقتی معلوم بود دیگه، ولو این علم تفصیلی به این که زید فدار است متأخر باشد از علم اجمالی ما، باعث میشه که ما دلیل اصل عملیمون نسبت به امر ظهورش منعقد بشه. استصحاب میکنیم که امر در دار نیست، تعارض نمیکنه با اون استصحابی که قبلا میکردیم که زید در دار نیست و تعارض میکرد، دیگه تعارض نمیکنه با وجود این علم تفصیلی. چرا؟ برای اینکه عرف و عقلا میگن علم اجمالی یعنی علم به جامع توأم با اجمال در انطباق آن بر این فرد یا آن فرد. بله ما الان علم به جامع داریم به سبب مستقل، اما دیگه توأم با اجمال نیست. مطلبی هم از کتاب ازوا و آرا نقل کنم. ایشان در تأیید نظر محقق عراقی فرموده که تو مبنا در علم اجمالی عمدتاً هست، یکی این که علم اجمالی متعلقش جامعه که محقق نائینی میگه، یکی هم این که علم اجمالی ناشیست از اشاره اجمالیه به فرد، یعنی میگیم اون که در حجره هست اشاره اجمالیه ذهنیه میکنیم و اون واقع ولو مشارون الیه ما مردده، که اون مشارون الیه در اون مثال حجره نمیدونیم زید است یا امر، یا در مثال احد العنائین نجس مشارون الیه ما که میگیم یکی از این دو عنا نجس است، ما اشاره میکنیم به خارج. علم اجمالی یعنی علم به جامع منتها همراه با اشاره اجمالیه به خارج. این حقیقت علم اجمالی رو تشکیل میده. ایشون فرمودن اما طبق نظر محقق نائینی که علم اجمالی علم به جامع احدهماست، احدهما نجسان، ایشون فرموده بعد از این که سبب این علم به جامع احدهما نجسان سبب مستقلی بود، سببش اخبار معصوم بود مثلا، لا به شرط بود نسبت به صدق و کذب اون علم تفصیلی. من علم تفصیلی که پیدا کردم اناء شرقی نجس است به خاطر رؤیت وقوع قطره دم در اناء شرقی بود، اما علم به جامع نجس بودن احدهما به سبب اخبار معصومه که او احدهما نجسان. علم اجمالی من به نجس بودن احدهما چون لا به شرط است نسبت به صدق و کذب این علم تفصیلی، یعنی اگر این علم تفصیلی هم اشتباه باشد باز من میدانم که احد العنائین نجس، این باعث میشه لا به شرط بودن و اطلاق در این علم اجمالی به نجس بودن احدهما باعث میشه متعلق علم اجمالی بشه جامع مطلق، جامعی که نسبت به صدق و کذب اون علم تفصیلی لا به شرط است، مطلق است، جامعی که میگوید احدهما نجسون سواء صدقه، این علم تفصیلی من به نجس بودن اناء شرقی ام کذبه، این جامع جامعی است که مطلق است، لا به شرط است نسبت به صدق و کذب علم تفصیلی. این جامع قابل اتحاد نیست با علم تفصیلی به نجس بودن اناء شرقی که فرض مصیب بودن مقید است به فرض مصیب بودن آن. علم تفصیلی به این که این اناء شرقی نجس است مشروط است به این که سبب علم تفصیلی که رؤیت است صادق باشد نه اشتباه. علم تفصیلی که من پیدا میکنم اناء شرقی نجس است مشروط است به این که اگر دید من اشتباه نباشد، اگر احساس من اشتباه نباشد و اون قطره خون افتاده باشد در اناء شرقی، این اناء شرقی نجس است. خب این علم تفصیلی مشروط است به صدق و عدم خطا اون سبب علم تفصیلی، ولیکن علم اجمالی متعلقش جامعی است که لا به شرط نسبت به صدق و کذب این علم تفصیلی. اینها با هم یکی نمیشن. ما حالا اجازه بدید این مقدار از فرمایش ایشون جوابش رو همین الان بدیم. خود ایشون هم در تعلیق بحوث اشاره کرده بود و اصلا مرحوم های صدم اشاره کرده به جواب، سبب علم موجبه، این نمیشه که عنوان معلوم بالاجمال مقید بشه. سبب علم در علم به جامع، سبب علم این است که سواء صدق العلم التفصیلی ام لا احد الاناء نجس، این سبب علم است. سبب علم که موجب تعنون متعلق علم نمیشه همه جا. سبب علم در صورتی موجب میشه متعلق علم مقید بشه که یک سببی است که مشترک نباشه بین دو طرف. بابا سبب علم من به این که احد اناء نجسون اخبار معصومه، معصومم که نفرمود اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، فرمود احد اناء نجسون و شاید هم هر دو اناء نجس باشد. این سبب مشترک که نسبتش به هر دو انا علا حد سوائه، این موجب نمیشه که این عنوان انا نجس معلوم بالاجمال به نحوی عقص بشه که فی علم الله فقط منطبق باشه بر انا غربی. چرا فقط منطبق باشه بر انا غربی؟ مگه سبب علم مختص به انا غربی بود فی علم الله؟ یک وقت یه قطره خون افتاده، نمیدونم تو اناء غربی افتاده یا اناء شرقی. خب اگر فی علم الله در اناء غربی افتاده، اون سبب مختص به اناء غربیه و لذا عنوان میده به معلوم بالاجمال، میگه اون انایی که اون قطره رو دیدم، اون قطره مرئیه از دم در او افتاد، اون معلوم نیست منطبق باشه بر اناء شرقی، شاید منطبق باشه بر اناء غربی. اناء شرقی یا قطره دیگری از خون درش افتاده، ولی فرض اینه که سبب علم اجمالی فی علم الله هم هیچ اختصاصی نداره به اناء غربی یا اناء شرقی، به جوری که اگر هر دو اناء نجس باشن نسبت این سبب به هر دو اناء علی حد سوائه. بس در اینجاست. این علم اجمالی ما متعلقش عنوان پیدا نمی کنه غیر از عنوان جامع الاناء النجس. خب این عنوان جامع الاناء النجس یقینا منطبق بر اناء شرقی است بعد از علم تفصیلی به نجس بودن. و عجیبه ایشون در کتاب ازوا و آرا میرسه به این مثال که ما میدونیم یکی از این دو مدعی نبوت دروغ میگن. چرا میدونیم؟ چون برهان داریم که نمیشه در زمان واحد مثلا دو تا نبی صادق داشته باشیم. مثلا دو تا نبی اولوالعزم صادق ما نداریم در زمان واحد. خیلی. پس دلیل داریم که این زید و عم که هر دو میگن ما نبی الله هستیم یکیشون دروغ میگن و شاید هر دو دروغ بگن. اینجا ایشون پذیرفته که اگر علم تفصیلی پیدا کردیم که زید دروغ میگه علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ خیلی عجیبه. ایشون میگه برای اینکه منشأ انتزاع این علم اجمالی یکی از این سه چیزه: زید دروغ بگوید، عمرو دروغ بگوید، هر دو دروغ بگویند. این منشأ انتزاع میشه برای اینکه بگیم احدهما یقینا دروغ میگوید. بعد فرموده خب بعدن معلوم میشه که بعدن که علم تفصیلی پیدا کردیم زید دروغ میگه، خب منشأ انتزاع پیدا میکنیم. منشأ انتزاع این که احد و ما کاذبه اینکه زید دروغ میگه. علم اجمالی تو این مثال منحل میشه. آقا این مثال چه خصوصیتی داره؟ صورت ثالثه همش همینه. صورت ثالثه اینه که من احتمال میدم اناء شرقی فقط نجس باشه، احتمال میدم هر دو اناء نجس باشه. قبلا هم احتمال میدادم اناء غربی فقط نجس باشه. سه احتمال بود، ولی خب الان علم تفصیلی پیدا کردم اناء شرقی نجسه. مون دو احتمال: اناء شرقی نجس باشه فقط، هر دو اناء نجس باشن. و علم اجمالی ما در صورت ثالثه مانعت الجمع نیست و هیچ عنوانی ندارد این علم اجمالی ما که مختص بکنه او را فی علم الله به اناء زید مثلا یا به اناء عمرو مثلا. نه، سبب مشترکه. خب وقتی سبب مشترکه انطباق این الاناء النجس بر این اناء زید قهریه. تأمل بفرمایید، ما فرضمون در صورت ثالثه اینه که علم اجمالی هیچ خصوصیتی ندارد که او را مختص بکنه به یکی از این دو طرف فی علم الله، ولذا ایشون اون مثالی که میزنه اخبار معصوم اونو ما باید تفصیل بدیم. یه وقت احتمال میدیم اخبار معصوم به سببی باشد که مختص به احدهما هست. معصوم گفته عدل انا النجسون، ولی شاید منشأ اخبار معصوم این بود که یه قطره خون دید، اون قطره خون رو دید در یکی از این دو اناء افتاده، فرمود احد الاناء النجسون. اینو ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم علم اجمالی منحل نمیشه چون عنوان پیدا کرد معلوم به اجمال. اون انایی که به خاطر اون سبب معین فی علم الله امام معصوم خبر داد که نجس است، اون سبب معین فی علم الله شاید وقوع قطره دم بر اناء غربی. خب معلومه منحل نمیشه با علم تفصیلی ما به نجس بودن اناء شرقی، ولی فرض رو باید ببریم در جایی که هیچ عنوانی هیچ سببی فی علم الله نیست که مختص باشد به احدهما علی التعیین. مثالهایی رو در نظر بگیرید، مثل همون مثال برهان بر اجتماع امتناع اجتماع ضدین در علم اجمالی به کسب عهد الخبرین، یا اون مثال روشن بودن چراغ حجره. دقت بکنید ببینید انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی خیلی واضح میشه. بقیه مطالب کتاب ازواب آرا رو انشاءالله فردا عرض میکنم.